بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، ما در جلسه دهم بحثمون رسید به اینجا که سپاه اسامه برگشت و حالا داره اتفاقات به نفع علی ابن ابی طالب رقم میخوره و خلفا احساس خطر شدیدی کردن مبنی بر اینکه هر طور شده باید از حضرت بیعت بگیرن و یک جورهای سطح دعوا هم داره بالا میگیره و اتفاقات هم داره شتاب میگیره. از اینجا به بعد رو در خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تصویر سازی که بعد از خطبه فدک از ماهیت قدرت خلافت شکل گرفته و تمایزش داره با اخلاق نبوت و ولایت رسول الله آشکار میشه، به علاوه مواضعی که بزرگان بازگشته از لشکر اسامه دارن میگیرن، مجموعه اینها به علاوه قطعه سوم که اخباریه که از قبائل میاد که اونها از دادن زکات عبا دارن میکنن، مجموعاً قدرت خلافت را شدیداً تضعیف کرده و اونها باید یه حرکتی انجام بدن. حرکتی که اونها انجام میدن اینه که تصمیم میگیرن امیرالمومنین رو وادار کنن به بیعت. چرا؟ چون مثلا بنی اسلمی که اومدن مدینه داد میزنن اگر علی بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. بله. اگر بریده بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. بریده هم میگه اگر علی بیعت کنه بیعت میکنم، یا میگه من با علی بیعت میکنم. سر و صدای بیعت با علی خیلی داره بلند میشه. خب تو این لحظه گفته شده که خلیفه دوم میاد سراغ خلیفه اول، او رو راضی میکنه که برای گرفتن بیعت از امیرالمومنین او رو وادار کنن که به مسجد. اینجوری سلیم نقل کرده. کتاب سلیم و داستان سلیم رو هم دیگه میدونید دیگه. سلیم یکی از کسانیه که یک دیالوگ و گفتگویی با سلمان فارسی داشته. اولین قصه ما، روایت کامل ما از وقایع رو سلیم از زبان سلمان نقل کرده. کتابم تا چند نسل مخفی بوده تا اینکه یک بار به امام سجاد عرضه میشه. دیگران هم، بعضی از اصحاب دیگه هم دیدن این کتابو و این کتاب در گذر زمان حالا مورد توجه قرار میگیره، چون یک اختناق بسیار جدی بعد از حضرت زهرا برای اینکه این صحنه کاملا محو بشه رخ داده که من قبلا توضیح دادم، توی جلسه آخرم دوباره بهش اشاره خواهم کرد که به نحوی در آینده خبر از طریق اینکه واسطه های رو به آینده رو حذف کنن، خبر در تاریخ حذف شده. ببینید توی نقل حدیث ممکنه تو مرحله اول مثل حدیث قدیر، سلسله کسانی که حدیث قدیر رو نقل کردن تو مرحله اول خیلی زیادن. بله. ولی وقتی میایید بالا تو طبقات بعد تعدادش کاهش پیدا میکنه، صفر میاد میکنه.
برعکس تمام اخبار.
برعکس تمام اخبار. چرا؟ چون یه خبر داره بایکوت میشه. خبر ماجرای احراق بیت شدیداً بایکوت شده. در حین این بایکوت شدید، سلیم یه اطلاعاتی که به دست آورده بوده رو از سلمان فارسی اونا رو ثبت کرده و به دست ما رسیده. حالا ما دقیقاً روایتی که من برای شما گفتم با روایت سلیم کاملا یکی نیست. مثلا تو روایت سلیم اصلا ماجرای جیش اسامه نیست. بله. و اینو شما باید تصور بکنید که اگه این ماجرا رو توش قرار بدید چه شکلی میشه. یه کتاب سلیم برای اونهایی که وقایعو با هم دیگه توضیح میدن تو 7 8 10 روز خیلی ساده است. میگم ببین سلیم همه رو پشت سر هم از قول سلمان نقل کرده. دقت زمان سنجی نداره کتاب. با کسانی که میان زمان بلندتر توضیح میدن مشکلی نداره ها. ولی در این حال حواسش هم به این نبوده که وقایع رو بچینه، زمان بندی کنه، داشته به شکل کلی ماجرا رو توضیح میداده.
پس شما در واقع اعتبار کتاب سلیم رو اینجا تایید میکنید؟
خیلی تایید میکنن دیگه. تایید کردن کتاب سلیم برای ما شیعیان که دیگه،
چون بعضن گاهی اوقات تردیدهای،
این تردیدهایی هم که داره میشه توی مجموعه توی فضای تشیع قابل قبول نیست. میدونی بیشتر بخاطر اینه که میخوان اونهایی که سعی میکنن اعتبار سنجی اهل سنت رو درون اسناد خودمون رعایت کنن. چرا؟ چون میخوان با اهل سنت دیالوگ کنن. ما اول دوره گفتیم چی؟ گفتیم بی خیال این که اهل سنت چی میخوان بگن و ما چه دیالوگی باید با اهل سنت داشته باشیم، اول به خودمون فکر کنیم. مایی که خودمون دستگاه اعتبار سنجی داریم، خودمون دنبال کلان روایت خودمون میگردیم و میخوایم اولا خودمون ازش چیز یاد بگیریم.
ما خودمون رو هم داریم.
بله، منابع خودمون هم داریم. ما که به بزرگان خودمون شک نداریم که.
بله.
مثلا اونها یه بزرگتری از ما رو به دلیل اینکه شیعه است دیگه قبولش ندارن، به دلیل اینکه داره از امیرالمومنین نقل میکنه یا داره فضائل امیرالمومنین میگه دیگه طردش میکنن.
بله.
میگن این رفض داره، میزنش کنار. ما که بهشین شک نداریم که، ما که به سیستم خودمون شک نداریم. ما دستگاه اعتبار سنجی خودمون رو داریم، سامانه خودمون رو داریم و تو سامانه ما کتاب سلیم اعتبار داره.
بله، خیلی ممنون.
خب تو این لحظه خلیفه دوم یک غلام خشنی داشته، اون غلامشو میفرسته در خونه امیرالمومنین. تصوری که تو ذهن من اینه که مثلا فرض کنید یه حیاتی وجود داره بین شبستان اصلی و این درها، قنفذ از مثلا حیات میره توی حیات، از حیات میره در خونه امیرالمومنین. امیرالمومنین صدا میکنه، امیرالمومنین میگه بیرون نمیام. قنفذ برمیگره میگه که بیرون نیامد. میگن یعنی چه بیرون نیامد؟ برگرد. وقتی برمیگرده این دفعه میگن برگرد با خشونت بیارش، اگه لازم شد مثلا وارد خونه ام بشو. میخواد بیاد وارد بشه، میبینه که حضرت زهرا اومده پشت در و اجازه نمیده که او دیگه اصلا با امیرالمومنین صحبت. وقتی خبر میدن به خلیفه اول که دوستش خلیفه دوم هم کنارش بوده، خلیفه دوم عصبانی میشه. خب بخش خشونت کارم همیشه دست او بوده دیگه. پا میشه میاد و میگه که برای من هیزم بیارید. هیزم پشت در میچینه و میگه که اگر بیرون نیاید، اگر علی از خونه بیرون نیاد و با خلیفه پیغمبر بیعت کنه، خونه رو با اهلش آتش میزنم. حضرت زهرا با صدای بلند بهش میگن که فلانی از خدا نمیترسی میخوای به خونه من وارد بشی؟ خلیفه دوم میگه نه نمیترسم، حالا به تعبیر من اگرم تو در این خانه باشی بازم من وارد خانه میشم و آتش روشن میکنه. بعد از اینکه یک گفتگوی ادامه پیدا میکنه، اگر در قطور بوده باشه، چوب قطوری داشته باشه، احتمالاً با یه ضربه‌ای، با یه شیء واسطی، و اگر هم نداشته باشه، مثلا از لیف خرما باشه، احتمالاً با یه ضربه پا در رو میشکنه و میخواد داخل بشه. توی لحظه که میخواد داخل بشه، یه احتمال جدی اینه که از زهرا پشت در حال گفتگو بوده و در به حضرت اصابت کرده. از اون جهت که بالاخره از زهرا یک حمله 6 ماهه داشتن، احتمال اینکه توی همین ضربه حضرت فرزندشون مثلا در آستانه سقط قرار بگیره خب خیلی زیاده. یه فرضیه دیگه ای که سلیم مطرح کرده اینه که خلیفه درو میشکنه وارد میشه و وقتی وارد میشه تازه از زهرا رو میزنه زمین و با قلاف شمشیر و اینها بالاخره حضرت رو مجروح میکنه و اونجا گفت دوباره صدای از زهرا تو اون لحظه شنیده شده. ابوبکر به قنفس میگه که اگر علی دست به شمشیر برد برگردید، ولی اگر دست به شمشیر نبرد بدونید که بازم میخواد صبر بکنه، اون موقع وارد خونه بشید. و شاید خلیفه دوم هم با همین استراتژی داره پشت در دست دست میکنه ببینه بالاخره صدای علی و صدای شمشیرش بلند میشه یا نه. سلیم میگه که وقتی وارد شدن، اتفاقی که افتاد اینه که حمله خیلی دفعی رخ داد و امیرالمومنین نرسید شمشیرش رو برداره، که اگه میرسید شمشیرش رو برداره اصلا این اتفاق نمیفتاد. حالا من خیلی برام تحلیلی که برای سلیم شکل گرفته خیلی برام واضح نیست.
از طرفی هم برخی نقل ها وجود داره که حضرت میخواستن حمله بر بشن به سمت زاربین و کسانی که دارن حمله میکنن، ولی فرصت نشده. یعنی اینقدر سرگرم افتادن از زهرا و حادثه
شدن، حجم کسانی که وارد خونه شدن هم احتمالاً
زیاده.
این حجم زیاد هم بالاخره خیلی خسته. اگه تو بری زهرا جان کسی رو نداره، گل چادر گل داره، تب دست رنگ تب داره، آتیش هم زده، گل چادر گل داره، تب دست رنگ تب داره، آتیش هم زده، نفست که خراب میشه مثل شبی که آب میشه. وقتی داخل خونه میشن، کاری که میکنن اینه که به سرعت تلاش میکنن که امیرالمومنین رو با طناب ببندن و با طناب بسته ببرن داخل مسجد. توی این لحظه دو تا فرضیه هست دوره، یا از زهرا هنوز به حالن و جلوی در اجازه نمیدن اینا امیرالمومنین خارج بکنن، که دوباره اینجا گفته شده که قنفذ و دیگران اومدن و با غلاف شمشیر از زهرا رو زمین انداختن. یه فرضیه دیگه اینه که نه، حضرت به هوش نبودن، بعد به هوش میان، توی کوچه میان دوال کمر امیرالمومنین رو میگیرن و سعی میکنن اجازه ندن حضرت برن. اینم صحنه عجیبیه دیگه، امیرالمومنین هر وقت حامی داره حرف میزنه و استقامت میکنه و میایسته، هر وقت هیچ حامی نداره حضرت
سکوت و صبر.
یعنی به محض اینکه حضرت زهرا دیگه توانی نداره، که حضرت زهرا کمربند امیرالمومنین رو که میگیره، حضرت وای میسته. لذا خلیفه دوم صدا میزنه میگه که دست فاطمه رو بزنید، اگه دست او رو بزنید علی دیگه ادامه نمیده. به هر حال امیرالمومنین رو مسجد میبرن و دارن تلاش میکنن که از امیرالمومنین بیعت بگیرن. اینجا دوباره صدای حضرت زهرا مجددا توی مسجد میپیچه و فریاد میزنه که اگر علی رو رها نکنید من میرم نفرین میکنم. خیلی تعابیر عجیبی، حضرت میگن
موی پریشان
میکنم، حتی توی یکی از عبارات هستش این که گریبان چاک میکنم. میرم دست حسنه اینو گرفت، رفت به سمت حجره محل دفن پیغمبر. وقتی رفت به تعبیر من، حالا من دارم یه کمی مثلا با ادبیات مثلا خودمون دارم صحبت میکنم، حضرت زهرا میگه اگر قرار باشه علی نباشه همین لحظه باید قیامت بشه، دلیل نداره عالم ادامه پیدا بکنه.
بله.
عالم به نقطه پایان رسیده، الان همون لحظه یه که طوفان نوح باید رخ بده. حضرت وقتی میرن به سمت حجره پیغمبر و قبر پیغمبر، امیرالمومنین ظاهرا سلمان رو میفرستن و سلمان میگن که بهش، به فاطمه بگو که نفرین نکنه.
و باز دوباره صبر در دستور کار.
و بعد دوباره از زهرا خیلی با تعابیری که اگر علی گفته پس نفرین نمی کنم برمیگرده، ولی میگه به شرطی نفرین نمی کنم که من اینجا ایستادم باید علی برگرده منزل. که گفته شده که امیرالمومنین دستش رو حتی باز نکرد، خلیفه دوم دستش رو به پشت دست امیرالمومنین زد و گفت بیعت کرد. اینو که همه گفتن بیعت کرد، بیعت کرد، دیگه علی رها کن، چون میفهمند بازی از یه سطحی داره وارد یه سطح دیگه میشه که دیگه از کنترل اینا خارجه.
بله.
یعنی فقط مسئله سیاسی نیست که بازی رو از کنترل خارج میکنه، اگه فاطمه هم نفرین کنه وقایع خیلی پیچیده میشه و معلوم نیست دوباره آخر سر ما به اون چیزی که میخوایم برسیم یا نه. خب این لحظه پر از جزئیاته، ولی خب خیلی چیز کمی ازش هم به ما رسیده ها. همینایی هم که مثلا من گفتم واقعا خیلی بیش از اینها به ما اطلاعات نرسیده و علل قاعده یکی دو ساعت این وقایع اتفاقش ادامه داشته. بی نقل نیستیم، بی اطلاعات ازش نیستیم، ولی اطلاعات چندانی هم ازش نداریم.
نه.
به احتمال زیاد آثار حاد سقط جنین از زهرا در همون ساعت اولیه‌ای که ماجرای آتش زدن خانه و پشت در قرار گرفتن یا زمین خوردن یا برخورد با از زهرا رخ داده، تو همون ساعت اولیه این اتفاق شروع نشده. از زهرا بر میگرده خونه، حالا با همه احوالی که داشته حضرت هنوز سرپا هستن، ولی توی یکی دو روز آینده بالاخره این بچه که پشت در به شهادت رسیده، این بچه به دنیا میاد و نقله که فقط امیرالمومنین اونو دیده و او رو در همون خونه دفن میکنه. لذا یکی از سوالاتی که خیلی جدی میشه پرسینه که آیا امیرالمومنین بعد از حضرت تو اون خونه میمونه یا نه. خیلی هم نمیدونیم دقیقاً چی میشه. بعضی گزارشا داریم که بعد از شهادت امیرالمومنین یه ضلعی کنار خانه عقیل نشسته بود، مثلا زانو بغل گرفته بود، اما اومد پیش امیرالمومنین. بعدم که دوباره حضرت به خاطر اینکه یه بچه زیر دو سال دارن دیگه، ام کلثوم زیر دو ساله، به خاطر بودن این بچه زیر دو سال امیرالمومنین میان و زود باید ازدواج کنه. حضرت وصیت کرده که بعد از من با امامه که دختر خواهرشونه، خواهری داره از زهرا به اسم زینب که دیگه تو اون زمان در قید حیات نیست و مادر همین هلال ابن علیه که توی آران بیتگل لفنه،
بله،
با او ازدواج کن چون اون به بچه‌های من خیلی مهربانه، بچه‌های منو خیلی دوست داره. و مثلا خیلی از زهرا حواسش به از ام کلثوم است، توی وصیت‌های از زهرا هستش که وسایل شخصی من و آشپزخونه ای و نمیدونم این تیپ وسایلی که مثلا هست رو اینا رو نگه دار، بعدن تو جهیزیه واسه ام کلثوم بذار. خیلی بچه زیر دو سالیه دیگه. خب با بازگشتن امیرالمومنین از زهرا به خانه، کودتا اون وجه سنگین و عظیم خودش رو نشون میده و دیگه همه ساکت میشن. از اینجا بعد و اگر بگیم این اتفاقات در 50 روز رخ داده، 50 روز بعد از پیغمبر، از زهرا 40 روز دیگه زنده است. اگه بگیم در 70 روز رخ داده، 75 روز رخ داده، از زهرا 20 روز در قید حیات خواهند بود. از اینجا بعد دیگه خیلی کسی به وقایع نگاری و صورتبندی وقایع بعد از بسترنشینی نپرداخته. اهل سنت از اینجا بعد دلشون خواسته که دیگه توضیح ندن، گفتن فلزمت الفراش حتی ماتت،
چون سطح درگیری دیگه به اوج رسیده و دیگه به داغ‌ترین شکل ممکن اونها رفتار کردن. حالا از اینجا به بعد آنچه که میخواستن رو هم به دست آوردن و مردم هم آروم آروم دیگه ترسیدن، انگار یه جوری
خیلی ترسیدن
گرفته شد ازشون.
روزهای اول که روزهای آغازین سخته و روزهای پرزحمتیه دیگه، هنوز هم بیماری مزمن نشده، بیماری در لحظه‌های آغازینشه. خب از زهرا یک مراقبت مدام میخواد. زنان هاشمیات بنی هاشمی رفت آمد دارن، یک فردی که اسماء نامیه توی خونه رفت آمد داره، اسماء احتمالاً اسماء بنت امیه که تو اون لحظه همسر خلیفه اولی نباشه، چون یه فرد دیگه ای هم توی مدینه زیاد ازش اسم برده شده به اسم اسماء، مطلق اسماء، که این مامای مدینه است و توی به دنیا آمدن بچهای از زهرا اینا اسمش اومده، چون توی زمان به دنیا آمدن حسنین خب علل قاعده اسماء نباید تو مدینه باشه دیگه، باید مثلا با همسرش در حبشه باشه. احتمال داره که این اسمایی که الان رفت آمد دارم اون اسماء باشه.
البته با توجه به شواهدی میشه گفت اسماء بنت امیه.
من نمیتونم، من هیچ قضاوتی ندارم، ولی احتمالا این هم رفت آمد داره، اصلا ممکنه دوتاشون رفت آمد داشته باشه.
بله. چون ماجرای غسل و ماجرای تابوت درست کردن و اینها هست و حتی ماجرای سرزدن عایشه به محل تغسیل و مانع ایجاد کردن و بعد پاسخ دادن به ابوبکر.
الان رایج اینه که فقط اسماء بنت عمیش گفته بشه، ولی احتمالاً این خانم هم رفت آمد،
یعنی این رو هم ما در نظر بگیریم.
بله، اینا رو الان نمیشه نسبت بهش با قطعیت نظر داد، خیلی باید جزئیات رو بیشتر هی بالا پایین کنیم، تلاش برای روایت گیری باید بیشتر کنیم تا بتونیم سفت موزه بگیم که بالاخره کدوم یکی از اینا. ولی تو این لحظه زنان بنی هاشم رفت آمد دارن، اسماء بنت عمیس احتمالاً رفت آمد داره، این اسماء که مامای مدینه است رفت آمد داره، و این روزها وقتی دیگه حضرت دیگه بستر نشین میشن و دیگه از روزهای سخت به دنیا آمدن جنین به شهادت رسیده میگذره، عیادت ها شروع میشه. آغاز عیادت ها توی یک بازه زمانی اصلاً عیادتی در کار نیست، چون فضا خیلی خفقانه. تو این خفقان عیادت های جبرئیل شروع میشه، خدا عیادت رو آغاز میکنه. جبرئیل میاد و هر روز وقایع آینده رو برای حضرت زهرا توضیح میده و امیرالمومنین اونا رو مکتوب میکنه و معروف به صحیفه فاطمه که شاید مهمترین یا یکی از مهمترین میراث های مکتوب امامت محسوب میشه. امامت غیر از اون علمی که از عالم بالاست در اختیار اونهاست، در قالب یک روحی نزد اهل بیت حاضره، یک سری میراث مکتوب هم داره. یکیش صحیفه فاطمه است، یکیش کتاب علیه، اون قرآنی که امیرالمومنین جمع آوری کرده، یکیش یه صحیفه ایه که تمام حدود و دیات و اینها توش نوشته شده که در زمان امام صادق زراره میگه من یک شب اونو امام صادق داد من خوندم. یه میراث اینطوری است، ولی توی اونها صحیفه فاطمه جایگاه خاصی داره و خیلی جایگاهش ویژه است. گاهی اوقات مثلا وقتی دیگران اومدن گفتن که ما امامیم، از بنی هاشم بعضی گفتن ما امام بعدی هستیم، مثلا اهل بیت گفتن که اگه امام باشی باید صحیفه فاطمه نزدت باشه، بعد باید اون تو اسمت باشه. خیلی جایگاه خاصی داره. اما اتفاقی که من عرض کردم خدمتتون که این بیرون بودن زنان از دایره منازعات سیاسی، اینجا حضرت رو این سرمایه گذاری کرد، رو ماجرا عیادت هایی که از بنی هاشم داره شروع میشه. زنان بنی هاشم که میگن خب ما که بنی هاشم رفت آمد دارن، این رفت آمد ها داره از زهرا واشون حرف میزنه، اینا پچ پچ میکنن، به بقیه زنان هم پچ پچ ها میرسه، اونا هم احساس میکنن که از زهرا حرفای عجیبی داره میزنه. یواش یواش با روی گرفته ای که کسی تشخیصشون نده، خلاصه بیرون از دعوای سیاسی میان عیادت از زهرا. این عیادت ها پچ پچ های اینا رو شبا تو خونه به گوش مردا میرسونه.
یه جورایی من احساس میکنم جذاب هم برای زنان مدینه هست که تا اون زمان با اون نظام قبیله‌ای و مرد سالار زنها هیچ کنش مثلا سیاسی اجتماعی چندانی نداشتن، بعد حضرت زهرا داره یه دفعه این فضا و افق رو باز میکنه و اینها براشون جذابه برن این مدل رو از نزدیک ببینن که چه کرده.
احتمالش خیلی زیاده، یعنی قابل دفاع این حرف. و بالاخره از زهرا توی گفتگوهای با اونها حرفای عجیبی میزنه، میگه شما نمیدونید چه کار کردید با آینده، باید بنشینید و دیگه میوهشو بچینید و هیچ راهی غیر از این که میوهشو بچینید هم وجود نداره. اینجاست که یواش یواش زنان مهاجر و انصار یه جلسه رسمی میان یادت. بعد از اون جلسه رسمی گفته شده که مردان مدینه هم اومدن، ولی از زهرا نپذیرفتشون، متفرق شدن. بعدش خلیفه اول و دوم خودشون درخواست دادن، که دیگه وقتی خلیفه اول و دوم درخواست دادن دیگه روزهای پایانی بود و داستانش هم در تاریخ معروفه که اومدن و از زهرا اونجا اعلام کردن که همه شاهد باشن که من از این دو نفر راضی نیستم و دارم از دنیا میرم. خب مسائل سیاسی تقریبا تا اینجا تمامه و سیاسی ترین مسئله که مسئله دفن از زهراست، این داره آغاز میشه. خب به لحاظ روحی باید امیرالمومنین برای این لحظه آماده بشه و از زهرا که اراده کرده که بره و پیغمبرم بهش وعده کرده، باید امیرالمومنین برای این رفتن آماده بکنه. خب در روایت اومده که هر از گاهی امیرالمومنین می اومد و بالا سر از زهرا می نشست و دعا میکرد برای از زهرا که آفاک الله و ابقاک، خدای شالله بهت عافیت بده و تو رو برای ما باقی نگه داده. ولی از زهرا میفرمودن که یا ابوالحسن ما اسرع اللحاق به رسول الله، چقدر ملحق شدن به رسول الله نزدیکه. از زهرا داره امیرالمومنین راضی میکنه که اجازه بده او بره، و یکی از کارهایی که حضرت انجام میده اینه که مدام داره یه وصیت نامه هایی، یه وصیت نامه رو به امیرالمومنین میگه که به ابوذر و زبیر و مقداد و اینا بگو بیان، من میخوام وصیت کنم. اموالشون رو حضرت وصیت میکنن، میگن که اینقدرش رو برای همسران پدرم قرار دادم، 45 اوقیه از محصول اون بخشی که حالا هنوز قصب نشده اونا رو بردار برای همسران پیغمبرم، اینقدرش رو 50 اوقیش رو برای فقیرای بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب قرار بده، اصل مالم رو باید خود علی سرپرستی بکنه به ذمیمه اموالی که ارثیه محدودیه که از پیغمبر به زهرا رسیده، اونا رو تو نگهدار، بعدن هم به فرزندانم حسن و حسین واگذار کن، بعد از اونها هم اونها هم به فرزندانشون واگذار کنن. بعد یه سری یه صندوقچه کوچیکی دارن، حضرت میگن اون صندوقچه کوچیکی که در اموال من هست یه نعلینی توی اون دارن، حضرت یه اموال کوچیکی دارن، اونا رو برای احتمالاً دختر ابوذر یا مثلا فرد دیگه‌ای که تو اونم تو تاریخ نقل شده برای او قرار بدید. اینجا اختلاف سند است. اگر برای کسانی که من وصیت کردم بهشون اموال برسونه بهشون رسیده بشه براشون اتفاقی افتاد، مالی که باید به اونا تعلق بگیره اونها رو بین فقرا و مساکین خرج بکن. لباس هامو هم هیچ زنی نپوشه الا دخترای خودم، مادامی که ازدواج نکردن میتونن اون لباس ها رو بپوشن. و یه مال وصیتی هم میکنن برای یه بخشی از اون لوازم شخصی خونگی که میفرمان که اونها رو هم برای دخترم ام کلثوم نگهد. غیر از این وصیت مکتوب چند تا وصیت دیگه هم هست. یه وصیت های شفاهیه، مثلا همین که علی جان برای من تابوت تو گوشه خونه درست کنه. اینا دست داره حضرت امیرالمومنین آماده میکنه واسه این که حضرت برای رفتن از زهرا آماده بشه. یه وصیت هم زیر سر حضرت، زیر بالشت حضرت هست که اینم خیلی وصیت خاصیه، چون برای ماهایی که تو آینده هم میایم حضرت اونجا به ما سلام رسونده. بالاخره اونم وصیت مهمه. امیرالمومنین تو این روزها در کانون توجهش قرار گرفته مجددن، اما این دفعه نه به دلیل سیاسی بلکه به یک دلیل فرهنگی و عاطفی و احساسی. و حضرت در روزهایی که در اوج این توجه منزل او و امیرالمومنین قرار داره از دنیا میرن. مهمترین وصیت و پرده آخر وصایای حضرت اون وصیتیه که در زیر سرشون حضرت گذاشتن. قبلا به امیرالمومنین گفتن که برام تابوت بساز، قبلا مدام به امیرالمومنین گفتن که خودت منو غسل بده علی، منو خودت دفن بکن، بالا سرم بمون، قرآن بخون. این تعابیر رو به کار بردن، ولی زیر سرشون وصیت نامه میذارن، میگن زیر توی اون کاغذ نوشته شده بوده که بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوست بهی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهیت تشهد ان لا اله الا الله. این وصیت فاطمه دختر پیغمبر است، در اون شهادت میدهد به وحدانیت خدا و ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و ان الجنه حق و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. یا علی، این تیکه اولش به خاطر سنگینی کاری که داره به امیرالمومنین میسپره، حضرت اول به امیرالمومنین میگن انا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زوجنی الله منک لاکون لک فی الدنیا و الاخره. خدا منو به ازدواج تو درآورده برای اینکه در همه دنیا و آخرت برای تو باشم. انت اولا بی من غیری، فکر نکنی اگه اینا رو دارم بهت میگم از تو دل زده شدم، بلکه به دلیلی که به خاطر تو هست دارم میگم. هنتنی و غسلنی و کفنی باللیل و سل علیه و اتفنی به لیل و لا تعلم احدن، منو تو شب غسلم بده، هنوتم کن، کفنم کن و برام نماز خودت بخون، منو توی شب خودت دفن کن، هیچ کسی رو خبردار نکن و استعوده و کالله تو رو به خدا میسپرم و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، به بچه های منم تا روز قیامت سلام برسون. این وصیت ها را حضرت میکنه و دیگه بینه و این پایان گفتگوه دیگه. میاد بالا سر از زهرا، یه لحظه حضرت حالا دوباره به هوش میان، شاید لحظات آخر سکرات بوده. حضرت بهش میگن با من حرف بزن، کلمین یا فاطمه. و از زهرا شروع میکنن و بعد برمیان ما میگن اب کمی گریه همه چی تمومه، شبا ساکت و بیداری ولی معلوم پر عشق سکوت تو، پر گریه قنوت تو، کنج این قفس بیا امشب بذار خودتو جای من، چه کنم فاطمه آخه یه حرفی بزن، یه حرفی بزن ببین میتوانی بمانی، بمان
عزیزم تو خیلی جوانی بمان، چه کم دارد این زندگانی،
و این وصیت پایان زندگی امیرالمومنین رو از دست. جلوی چشم مردم همه جمع شدن ببینن فاتح خیبر وقتی فاطمه رو از دست بده چجوری برخورد میکنه. جلوی چشم مردم مدینه حضرت میگن میرفت کنار بدن از زهرا مینشست، هی شعر میخوند، گفتن سوزناک میخونده، نمیدونم با آهنگ میخونده یا چجوری میخونده. میفرماد لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیل و ان افتقادی فاطمه بعد احمدا دلیل علی ان لا یدوم خلیل. دیگه همه رو متفرق کردن، حضرت خودشون غسل دادن. یه ماجرای جالبی هم هست، اینم بگمش، نباید اینقدر طولانی میشد ولی حیف بذارید اینم بگم. یه بخشی از غسل و کفن یه حنوته. امیرالمومنین حضرت زهرا رو سه بار در مرتبه اول و دو مرتبه دیگر 5 بار با آب شستشو دادن و اون حنوتی که واسه حضرت زهرا بود رو به حضرت زدن. میدونید توی فقه ما باید به بدن مؤمن یک عطر خوشی زد که اون عطر خوش کافوره، یه کافور بهشتی بهش میگن حنوت. یه حنوتی رو برای رسول خدا جبرئیل از بهش آورده بود. توی روایت هستش که پیغمبر اون حنوت رو دادن به امیرالمومنین حضرت زهرا، گفتن یا علی و یا فاطمه این حنوت از بهش اومده، جبرئیل برای من آورده، به شما سلام میرسونه، میگه اونو تقسیم کنید، قسمتی هم برای من پیغمبر بذارید. حضرت زهرا سلام علیه فرمودن که ثلثش برای شما، درباره بقیه‌اش هم علی نظر بده. رسول خدا گریه کردن، فاطمه رو در آغوش گرفتن و فرمودن که تو دختر موفق و رشید و هدایت شده و ملهمه من هستی، الهام بهت میشه. بعد فرمودن که یا علی درباره بقیه‌اش تو نظر بده. امیرالمومنین فرمودن که نصفش برای فاطمه باشه، نصف دیگه‌اش هم شما بفرمایید برای کی باشه. پیغمبر فرمودن که اون نصف دیگه همون ثلث باقی موندن برای تو باشه یا علی. امیرالمومنین حضرت زهرا رو تو 7 لباس کفن کردن. قبل از اینکه ردا را گره بزنن بچه‌ها رو صدا کردن، ناگهان دیدن که اوضاع احوال بچه‌ها خوب نیست، بچه‌ها رو صدا کردن، فزدر هم صدا کردن، گفتن بیایید با مادرتون، از مادرتون توشه بگیرید که جدایی بین ما و او افتاده و ملاقات ما در بهشت خواهد. خب بچه‌ها میان جلو و بعد امیرالمومنین میفرمان که قسم خوردن حضرت که والله لقد حنت و انت، کفن دوباره باز شد، بچه‌ها رو دوباره از زهرا بچه‌ها رو در آغوش گرفت و صدا از آسمان اومد که یا ابوالحسن ارفع هما عنها، فقط ابکی یا والله ملائکه السما، ملائکه آسمان‌ها به گریه افتادن، اونها رو جدا کن از مادرشون. اینجا شاید حضرت پیغام دادن که عمار و سلمان و مقداد و ابوذر و عقیل و عباس عموی پیغمبر و اینها اومدن و بر حضرت زهرا نماز خوندن، ولی به احتمال زیاد بعد دیگه توی دفن اینا نیستن. دوباره امیرالمومنین حضرت زهرا رو خودش، حالا چی میدونم، توی تابوت گذاشته مثلا با کسی، یا خودش مثلا از زهرا بغل کرده مثلا برده دفن میکنه، جوری میشه که دوباره امیرالمومنین احساس میکنه هیچکی نیست کمکش کنه برای دفن. ابر آماده میکنه، دوباره یه دستی در روایت ما هستش، در روایت خانواده اهل بیت هستش که یه دستی اونجا به کمک امیرالمومنین اومد و بدن رو از امیرالمومنین تحویل گرفت. وقتی بدن رو داشت به اون دست تحویل میداد توی قبر، شاید مثلا اون لحظه این جمله رو اون لحظه فرموده باشن که السلام علیکی یا رسول الله منی و من ابنتک و حبیبتک و قرة عینک، یا رسول الله از طرف خودم و دخترت و حبیبت و نور چشمت به سلام میکنم. بعد حضرت فرمودن که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبرم رو در فراق دختر برگزیدت دارم از دست میدم و ضعف ان سیدت النساء تجلدی. بعد حضرت بدن رو تحویل دادن، کارهای دفن رو انجام دادن و دیگه خاک ریختن روی بدن از زهرا. و در روایت هستش که وقتی دستشون رو از خاک تکوندن، لباسش رو تکوندن، حاجه به الحزن، یک غم و اندوه شدیدی به حضرت هجوم آورد. اینجا حضرت یه چند بیتی نقله که گفتن این بیت ها رو امیرالمومنین برای حضرت زهرا گفته. شبیه این بیت ها رو قبلا حضرت زهرا واسه پیغمبر میخونده بعد از شهادت پیغمبر، یه بیت هایی در وزن و در محتوایی که قبلا فاطمه زهرا میخونده برای پیغمبر، امیرالمومنین برای حضرت زهرا شروع میکنه بخوندن که نفسی علی ظفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الظفرات، لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافته ان تطول حیاتی، جان من توی آه من زندانی شده، کاش جان من همراه اون آهایی که در وجود من زندانی شده، اون جان من هم آزاد بشه. بعد به زهرا میگن که بعد از تو هیچ خیلی در دنیا نیست، من برای این میگریم که میترسم عمرم بعد از تو خیلی طولانی بشه. بعد دیگه حضرت بلند میشن، نماز میخونن، برای زهرا قرآن میخونن، چون زهرا وصیت کردن که بنشین بالا سر من قرآن بخون. بدون آگاهی بقیه احتمالاً و تنهایی حضرت رو دفن میکنن و برمیگردن. حالا دیگران حضرت فرستاده بودن که برید صورت‌های قبری درست بکنید. اونا رفته بودن، متفرق شده بودن، یه 30-40 تا صورت قبر اون شب توی بقی و جاهای مختلفی که ممکن بوده درست میکنن که فردا وقتی همه اومدن و میخوان دنبال جای قبر بگن، جای قبر رو پیدا نکنن. یه چیزی اینجا نقل شده، میگن امیرالمومنین گاهی میومد توی بقی توی روز. خب شب‌ها که حضرت سر می‌زدن در زهرا، روزها گاهی حالا حال حضرت سنگین می‌شده یا به دلیل اینکه جلوی چشم دیگران باشه، میومدن میونه این قبرها، صورت قبرهایی که اون شب کنده بودن، توی بقی راه می‌رفتن و دوره شعر می‌خوندن. می‌فرمودن که مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلم یرد تو جوابی. چی شده من اومدم بالا سر این قبور وایسادم ولی حبیب من جواب سلام منو نمیده. بعد خودشون جواب می‌دادن از طرف از زهرا که اون کسی که زیر خروارها خاکه چجوری میخواد جوابتون رو بده. بله، این روزهای بسیار سختی که برای امیرالمومنین تازه قرار آغاز بشه، همین در اون شبی که امیرالمومنین از زهرا رو از دست میدن آغاز میشه. نقله که وقتی حضرت تو مسجد بچه‌ها با صدای گریه وارد شدن و به امیرالمومنین خبر دادن که مادرمون از دنیا رفت، اولین جمله‌ای که حضرت نقل شده که حضرت مثلا از هوش می‌رفتن یا حال منقلبی داشتن، نمیتونستن خودشونو به خونه برسونن، این جمله زیر لبشون بوده، هی میگفتن به من العزا یا بنت محمد، با چی تسلی بدم خودمو بعد از تو. به حال این روزهای سخت شروع میشه و شب 19 اون سالی که ابن ملجم اومد و امیرالمومنین رو به شهادت رسوند، امیرالمومنین اون شب زیر آسمون وایساده بودن، با آسمون میگفتن که ای آسمون، هیچ وقت روشن نشدی و چشمهای علی رو در حال خواب ببینی. و همینطور بود، حضرت کنار قبر از زهرا فرموده بودن که دیگه اما لیلی فسرمد، شب ادامه پیدا میکنه و من هیچ شبی رو تا صبح دیگه نخواهم خوابید. و همینطور هم شد و امیرالمومنین هیچ شبی رو تا صبح دیگه بعد از فاطمه زهرا نخوابید و اون زندگی که قرار بود عالم رو وارد یک مرحله دیگه بکنه، با بیخردی ما مردم عادی و دانایی ولات جور از هم پاشید و اجازه پیدا نشد که جهان اون معنای ولایت رو در نقطه آغاز خودش در قالب یک نعمت بیکران در عالم دنیا ببینه و عالم وارد یک نشئه دیگه بشه و یک لحظات دیده نشده ای رو تو عالم خلق بکنه. و این اتفاق رفت تا انشاءالله با ظهور فرزندش حضرت مهدی اون حقیقت ولایت ظهور پیدا بکنه و انشاءالله ما باشیم و اون روز رو ببینیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای مهدی زاده. فقط یه سوال پایانی شاد پدید بیاد، اون این که ما وقتی این حوادث رو مرور میکنیم و بخش اعظمش هم شکل مصیبت‌های خیلی سنگین و ناگواری برای ما داره، به نقطه میرسیم که انگار میخوام یک مواجهه خصمالود داشته باشیم با جریانات موافق با خلفا و اینها. اینجا راهکار چیه؟ چه باید کرد که در عین اینکه از فاطمیه بگیم، با این حال اصل قصه وحدت رو هم برهم نزنیم؟
این اجازه بدید یه جلسه دیگه، حالا دیگه قصه‌مون تموم شد دیگه، همه آنچه که می‌خواستیم بگیم و گفتیم، ولی بذارید یه قسمت زمیمه‌ای انشالله به جلساتمون اضافه بکنیم و توی اون من یه توضیح بدم که اونها چگونه برخورد می‌کنن و موفق ترین گونه های برخورد ما چیه. یک اتفاق خیلی مهم و یک نمونه بسیار مؤثر از برخورد با اهل سنت توی ماجرا ما داریم که با روایات ما هم خیلی سازگاره، این نحوه برخورد، اونم ابن ابوالحدیده. انشاءالله یک جلسه بذاریم و تو اون جلسه من این ماجرا رو توضیح بدم و متوجه بشیم که اگه اینجوری برخورد بکنیم خیلی بهتر از اینه که ناراحتیامونو تو سر اهل سنت بزنیم. اهل سنت انقدر ماجرا رو نمیدونن که ما میخوایم تو سرشون بزنیم،
یعنی انگار اخبار بهشون به معنای واقعی و درستش نرسیده.
و اون استراتژی صبر، روایت صبری که خوندیم یادتونه، اونجا خدا میگه که من اگر صبر کنید و اخلاق صبر رو رعایت بکنید، اخلاق صبر اخلاق انفعال نیست، اگه اخلاق صبر رو رعایت بکنید، بین شما و کسانی که دشمنی هست من ولی همیم ایجاد میکنم، یعنی یه دوستی صمیمانه ایجاد میکنم. و ما از این دستاوردها داشتیم و باید استراتژی اصلیمون رو با اون استراتژی که از اول جلسه، از اول این دوره با هم صحبت کردیم هماهنگ کنیم. اگه هماهنگ کنیم، یکی از نمونه هایی که کاملا موفق عمل کردیم ابن ابوالحدیده. اون رو اگه یه مقداری توضیح بدم شاید ماجرا واضح.
خیلی ممنون. ما که حتما مشتاقیم، پس انشالله در یک جلسه پیوستگونه و زمیمه‌ای این بخش از صحبت شما رو هم حتما میشنویم.
ان شاء الله.
زنده باشید.
مثل شمی که میشه حال من بده، نه تو حرف میزنی نه حسن حسن، چی شد و خنده ها آخه یه حرفی بزن، نه تو حرف میزنی
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.